أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، حليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. اللهم صل على محمد عجل فرجه. خب، تبریک عرض میکنیم سال روز میلاد پرخیر و برکت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو که مناسبت روز پاسدار نامیده شده، و همینطور سال روز میلاد آقا قمر بنی هاشم علیه السلام رو که به مناسبت روز جانباز نامگذاری شده، و همینطور سال روز میلاد آقا امام زین العابدین سید الساجدین را. انشاءالله خدای متعال به حق این ائمه هدا به همه ما توفیق بده که لحظه به لحظه عمرمون با ولایت اهل بیت نفس بکشیم، با همین ولایت مأنوس باشیم، با این ولایت زندگی کنیم، با این ولایت زنده بمانیم، با این ولایت بمیریم و با همین ولایت هم محشور بشیم انشاءالله. و اما هم به مناسبت این میلادهای نورانی و مبارک، و هم با توجه به این که در روز چهارشنبه قرار گرفتیم و اون سنت چهارشنبه هامون که یادگار سلف صالح است و تذکرات اخلاقی بود، به ذهنم رسید که این دو مناسبت با هم جمع بشه، و جمع این دو مناسبت به این است که یکی از مناقب آقا ابا عبدالله الحسین رو خدمت دوستان تقدیم بکنیم، که اگر حق این مطلب خدا توفیق بده به قلب و جانمون بنشینه دیگه برامون بسه، برامون کفایت میکنه. یک روایتی در باب مقام و شأن و منزلت ابا عبدالله الحسین داریم که خیلی عجیب، واقعا روایت کوتاه شاید هم ساده به نظر برسه، ولی بسیار پرمغز و پرمحتوا و تکان دهنده واقعا. و این روایت اینه که فرمود ان الحسین باب کل خیر. ای جانم آقا، ان الحسین علیه السلام باب کل خیر. هر خیری که خدای تبارک و تعالی به اون اراده کرده و در حکمت خدا قرار گرفته، ورودی به هر خیری در خونه امام حسین. ان شاءالله خدا توفیق بده که ما از این درگاه لحظه ای محروم نباشیم. عزیزان من، توصیه میکنم از خدای متعال بخواهیم که توفیق ارتباطمون رو با ابو عبدالله حفظ بکنه و تقویت بشه انشاءالله. از هر طریق که میشه، از هر طریق که امکان داره، سعی بکنیم ارتباط قلبیمون با این وجود نورانی هر روز برقرار. حالا چقدر خوبه که آدم در قالب زیارت عاشورا، این زیارت عاشورایی که چقدر توصیه و تأکید شده، و چقدر خوبه که این زیارت عاشورا رو با توجه آدم بخونه، یعنی در عین حال که انشاءالله خدا توفیق بده مستمر و منظم باشه، ولی در اثر استمرار تکرار لغلغه لسانی صرف نشه، نه اون نشه اونطور، در این حال که همیشه مستمر و منظم باشه و خدا توفیق تقید بده، تقید با توجه همراه باشه، یعنی به تک تک این مزامین زیارت عاشورا آدم توجه پیدا بکنه. پس خدا بخوایم که خدایا اللهم اجعلنی عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. خب دیگه چی؟ اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا بخيم خدايا اللهم بل اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. به به، واقعا چه فرازهای بلند و پاک و زیبا و عجیبی واقعا. علی حال مقصود اینه که ما هر روزمون و بلکه هر لحظه از روز از روز و روزگارمون باید مأنوس با اهل بیت باشیم، مخصوصا مأنوس با امام حسین باشیم. هر طرز انسی هم که حاصل بشه انشاءالله کفایت میکنه، لیکن خب حالا باز اگر این انس از طریق زیارت عاشورا باشه اونم با توجه به مزامین خیلی بهتره. اگر کسی خب حالا این راه برایش ممکن نبود، میسور نبود به این شکل، از طریق یک سلام ساده یا یک روزه خوندن هر روز یا یک حدیث خوندن روزانه یا یک توجه قلبی جدی عمیق به خصوصیات اخلاقی و مخصوصا به قیام امام حسین، من حرفم اینه که این ارتباطه قطع نشه، این ارتباطه از دست نره. حالا شکل ارتباط و قالب ارتباط دیگه بستگی به سلایق افراد و البته روزی افراد داره، یکی روزیش بیشتره یکی روزیش کمتره و به همون اندازه بالاخره نعمت ها هم طبعا متفاوت خواهد بود. انشاءالله خدا حظ و بهره ما رو در در خونه امام حسین زیاد قرار بده، ما و ذریه ما و نسل ما رو لحظه از این درگاه محروم نکنه. یه مطلب، یه مطلب دیگه خیلی کوتاه بگم و وارد بحث فقه و اصولمون بشیم. عزیزان من، در این ماه شعبان که ماه بسیار عزیز و بزرگ و محترمی هست، از مناجات شعبانی او انشاءالله غافل نباشیم. خدا توفیق بده که انشاءالله هر روز بتونیم، یعنی در هر 24 ساعت اقلا بتونیم یک بار این مناجات شعبانیه رو اونم باز با توجه بخونیم. عزیزان من، میزان حظ و بهره هر کسی از دعاها به اندازه اعتقاد و توجه قلبیشه. تکرار میکنم، میزان حظ و بهره افراد از این دعاها و زیارات و مناجات ها به اندازه اعتقاد و توجه قلبیشه. هرچی بیشتر اعتقاد داشته باشی، هرچی توجه قلبی بیشتری داشته باشی، دامنت بیشتر پر میشه. و الا اگر توجه قلبی نباشه، اگر خدایی ناکرده معاذالله اعتقادی توش نباشه، یعنی روی حساب کتابهای دیگه خونده بشه، خب بالاخره معلوم نیست چه نتیجه ازش در بیاد. هرچند اهل بیت کریمن، بازم اثر فضل و کرمشون ما رو دست خالی رد نمی کنن، ولی قطعا اون ثمره‌ای که در اعتقاد ناب و توجه قلبی هست یه چیز دیگه ای خواهد بود. این مناجات شعبانیه باز این بالخصوص توصیه شده، بالخصوص توصیه شده که با حضور قلب و توجه قلب خونده بشه. خدا حفظ بکنه مقام معظم رهبری رو. ایشون می‌فرمودن من یه وقتی از امام سوال کردم که در نظر شما، حالا حضرت آقا این سوال رو داره از امام می‌پرسه به عنوان یک کسی که در عرفان بالاخره مراتبی رو طی کرده، صاحب مقاماتی واقعا، با این نگاه از امام سوال میکنه که از نظر شما بین این ادعیه و زیاراتی که وارد شده کدوم از همه پرمغزتر و پرمتواتر، یا به عبارت دیگه شما خودتون بیشتر باش انس دارید؟ امام در جواب حضرت آقا فرمودن که من با مناجات شعبانیه و دعای کمیل بیش از همه انس دارم، یعنی به این دوتا ارتباط و وابستگی بیشتری دارم. انشاءالله خدا توفیق بده به حق محمد و آل محمد، به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، بتونیم عمرمون رو با این چیزا شیرین بکنیم، که واقعا شیرینی عمر و شیرینی و روزگار با همین ارتباط و با همین دعاهاست و لذت و بهره بردن از همین الطاف اهل بیت است. ان شاءالله خدا به حق امام حسین، به حق آقا قمر بن هاشم، به حق امام سجاد اینا روزه همه ما بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب و اما در بحث فقهمون، ما از جلسه دیروز وارد مختار خودمون تو مسئله 79 شدیم. حالا با توجه به اینکه این جلسه هم آخرین جلسه درس ما در این سال 99 هست، دیگه انشاءالله بعد از این جلسه به مناسبت تعطیلات نوروز و سال جدید درس ها دیگه تعطیل میشه انشاءالله تا 14 فروردین، که ظاهرن 14 فروردین شنبه میشه اگر اشتباه نکنم، 13 فروردین جمعه میشه که 14 فروردین روز شنبه میشه، که ماشاءالله از همون شنبه بعد از 13 فروردین انشاءالله به فضل خدا و به لطف اهل بیت به شرط حیات و عافیت انشاءالله خدمت دوستان خواهیم بود. و اما در بحث فقه در مختار خودمون در مسئله 79 بحث میکردیم که بحث مهمی است. ما مختار خودمون رو تقریبا میشه بگیم مقدمه اصلیش رو دیروز تر کردیم، خدمت دوستان توضیح دادیم، ادامش مونده که حالا اگر رفقا اجازه بدن یک بار دیگه ما خلاصه مختارمون رو که دیروز هم توضیح دادیم آقای نقیب‌پور مرور بفرمان از اولش بخونن تا انشالله برای دوستان یک تدائی بشه، بعد از این تدائی انشالله ادامه رو تقدیم کنیم. آقا طاهر سلام علیکم.
سلام عرض استاد، وقتتون
بخیر باشه. ایامکم انشالله
خدا قوت، ایامکم سعید انشالله استاد.
ممنونم، معکم انشالله. اگر مشکل ضعف اینترنت و مسائل اینترنتی بود و صلاح بود، شما میتونید تصویر رو قطع بکنید و فقط ارتباط صوتی باشه که بتونید ارتباطتون رو حفظ بکنید. ولی خب اگر کنار صوتی ما تصویر شما و سیمای شما رو هم زیارت بکنیم خب مناسب تره. ما عرض کردم خدمت دوستان تقریبا نیمی از مختارمون رو دیروز گفتیم و توضیح هم دادیم، ولی برای اینکه هم یادآوری بشه هم مباحث امروز به مباحث دیروز یه بافت و گره پیدا بکنه، شما از اول مختارنا دوباره بی زحمت بخونید عبارت
رو. بسم الله الرحمن الرحیم. مختارنا: آری، به نظر حقیر هم همین طور است، چرا که ما قبلا ثابت کردیم با توجه به ظهور آیه وجوب خمس به محض حصول ربح فعلی است، لکن به ضمیمه روایت که فرمود علیه الخمس بعد معونته و معونت عیاله، این وجوب مثل شرط متأخر می شود که مشروط به انقضای معونه های مکلف تا پایان سال است. فلذا از همین جهت است که ما صرفا المکاسب معتقد به وجوب مشروط به شرط متأخر شده ایم، و از آنجایی که اصل در هر شرطی واقعی بودن آن شرط است، مگر آنکه با دلیل ثابت شود شرط علمی می باشد. پس در ما نهنفی شرط انقضای معونه ها تا پایان سال یک شرط واقعی است، مثل طهارت از حدث که شرط واقعی است، نه مثل طهارت از خبث که شرط علمی است.
احسن. خب
اینجا رو استاد فرموده بود.
بله، تا همینجا رو خدمتتون عرض کردیم و خلاصش همونطور که ملاحظه فرمودید به این بیان بود که ما در کنار اون آیه کریمه سوره مبارکه انفال باید این روایت رو هم در نظر بگیریم در خصوص ارباح المکاسب. نمیشه که فقط ملاکمون و منات و حکممون فقط آیه باشه، ما در اونجا در کنار آیه روایاتی به دستمون رسیده که اینا رو باید با هم جمع بکنیم، و جمع بین اون آیه و این روایات این نتیجه رو به دست ما میرسونه که هر چند به محض حصول فایده و منفعت وجوب خمس به اون مترتب شده و فعلی شده، الا اینکه در خصوص اینجا یعنی در بحث ارباح المکاسب امتثال این وجوب یعنی امتثال واجبش منوط پیدا کرده به انقضای سال و پایان اون سال. بنابراین این قضیه مثل قضیه شرط متأخر میشه و در واقع گذشت سال میشه شرط. درست لحظه حصول منفعت وجوب اومده، ولی این وجوب مشروط به انقضای سال، پس انقضای سال شرط امتثال واجبه. حالا این شرط هم شرط واقعیه. چرا؟ چون اصل در هر شرطی واقعی بودن اون شرطه، مرگ اینکه دلیل خاص بیاد به اون شرط رو شرط علمی بکنه، که ما به همین مناسبت دیروز فرق شرط واقعی و شرط علمی رو توضیح دادیم. عرض
بله
کردیم خدمتتون که در صلات هم طهارت از حدث شرطه، هم طهارت از خبث
از
شرطه.
خبث
کسی که نماز میخونه نباید جنوب باشه، نباید محدث به حدث اصغر باشه، و نباید بدن لباسش نجس باشه هیچ کدوم. یعنی همین شرط باز داره باشه، هم
بله
پاک از جنوب اکبر باشه، هم پاک از حدث اکبر باشه که جنابت باشه، هم پاک از حدث اصغر باشه، هم لباسش پاک باشه از نجاست، هم بدنش پاک باشه از نجاست. همه این شرط رو سر جمع باید داشته باشه، الا اینکه طهارت از حدث با طهارت از خبث دو چیز متفاوته. در طهارت از حدث شرط واقعیه، یعنی شخصی که نماز میکنه واقعا
درست.
باید از حدث پاک باشه، هم اکبر و هم اصغر. بنابراین اگر خیال بکنه که محدث نیست، خیال بکنه، این خیالش هم جهل مرکب باشه که در نظرش علم جلوه بکنه، بعدن با همون وضع بره نمازشو بخونه، حالا یه روز دو روز یک ماه کمتر بیشتر هر وقت که باشه، بعد از مدتی انکشف که عجب این مدتی که نماز خونده محدث بوده اصلا و تمام این نمازها رو در حال حدث خونده. خب چون طهارت از حدث شرط واقعی در صلات بوده و این آقا در طی این مدت، مثلا در طی این یک هفته، این طهارت
درست.
از حدث رو نداشته، شرط واقعی لنگه. شرط واقعی که لنگ بشه عمل فاسد و باطل میشه. همه رو از اول باز تکرار بکنه. این
بله.
خاصیت شرط واقعیه، برخلاف شرط علمی که در اونجا علم مکلف کفایت میکنه. یعنی واقع ملاک نیست، علم مکلف ملاکه.
مکلف ملاک.
حالا به قول علم مکلف ممکنه خطا در بیاد، علمش جهل مرکب در بیاد، باشه اشکال نداره. مهم اینه که شما قبل از عمل علم داشته باشی، علم به طهارت داشته باشی، ولو که این علم به طهارت لباست از طریق استصحاب باشه. اون مثال رو هم ملاحظه فرمودید که خدمتتون عرض کردم که از مسیر ذبح و دوسبند طرف رد میشده، احساس کرد که خون اصابه کرد، ولی هرچه وارسی کرد چیزی پیدا نکرد. خب با این اعتقاد که لباس پاک رفت نماز خون، یا حالا ولو بر اساس استصحاب، به حکم استصحاب که استصحاب کرد و گفت لباس پاک رفت نماز خون، این نمازی که خونده شرط رو داشته. شرط چی بوده؟ طهارت از خبث، اونم به صورت علمی. اینم علم داشته، ظن معتبرم یک نوع علم به حساب میاد، اونم در حکم علمه. خب بعد از اینکه نماز ظهر رو خون، نماز ظهر که تمام شد، وقتی که داره مثلا صلوات شعبانیه رو میخونه، اون موقع یهو متوجه میشه که عجب، اون خونی که احساس کرده روش ترشح کرده، مثلا اون گوشه درز عبا بوده، و اون موقع متوجه میشه که اصلا لباس نجس بوده و این نماز
نجس
خونه
بوده.
در لباس متنجس بوده. اشکال نداره. چرا؟ چون اون موقعی که داشت نماز رو میخون، میخواست نماز رو شروع بکنه، توجه به این داشت، و اون موقع ولو که به حکم استصحاب بوده، این علم به طهارتش داشته و این علم به طهارت اون لحظه کفایت کرده. الان کشف خلاف شده اشکال نداره، برای نماز ظهر که خونده شده کشف خلاف
مشکل
شده، برای
نداره.
نماز خونده شده دیگه اثر نداره. بله این کشف خلاف برای نماز بعدی که نماز عصر باشه تأثیر داره، و اونجا باید بره لباس رو تطهیر بکنه یا عوض بکنه. خب طهارت از حدث شد شرط واقعی، طهارت از خبث شد شرط علمی، و
علمی.
حرف ما اینه اصل در شرط، شرط واقعی بودن. وقت ما گفتیم وجوب خمس به محض حصول منفعت به گردن عبد مترتب میشه، لکن به خاطر اون کلام حضرت که فرمود علیه الخمس بعد معونتی و معونت عیاله، این وجوب مشروع شد به انقضای سال. خب چون این وجوب مشروط شده به انقضای سال، اصل بر شرط اینه که شرط واقعی باشه. پس این آقا واقعا باید سالش منقضی بشه که این وجوب قطعی و منجز بشه و امتثال واجب دیگه کامل منجز بشه. بنابراین اگر در بین سال، در اثناء سال که منفعتی به دستش رسید و از باب تعجیل یه حساب کتاب کرد و همونجا خمس رو پرداخت کرد، اگه بعدش کشف خلاف بشه، خب این نشون میده که پس اصلا این شرط رو ایشون دارا نبوده. و
نبود.
چون دقت داشته باشید، و چون انقضای سال در تنجز این وجوب شرط واقعی بوده و با این کشف خلاف مشخص شده که این شرط محقق نیست، از این جهتی که ما اون پرداخت خمس رو فاسد میدونیم، و وقتی که این پرداخت خمس فاسد باشه، اون پولی که یا هر چیزی، کالاشه، گندم، هر چی که بوده، اون چیزی که تحت عنوان خمس به مستحقین و خمس تحویل داده، اون به ملکیت مستحق در نیومده، بلکه در ملکیت خودش کماکان باقی مونده و قدرت استرداد و پس گرفتن اون رو داره.
نداره.
البته همینجا دو فرض مطرحه که انشاءالله از اینجا بعد خدمت جناب عالی باشیم و انشاءالله ادامه بحث رو بفرمایید. این دو فرضی که اینجا محل بحث است این است که حالا گاهی اوقات اونی که به عنوان خمس تحویل داده در دست مستحق باقی میمونه عینش، گاه اوقات عینش زائل میشه. حکم زوال عین چیه؟ حکم بقاء عین چیه؟ اینا رو بخونید تا خدمت دوستان توضیح بدیم.
بسیار خوب. استاد جسارت این که اصل در شرط واقعی بودن این به خاطر ارتقاض اوغلاست دیگه، درسته؟
بله دیگه،
مبناش
این مطابق با اصل همون ارتکاز اوغلا. و اگه چیزی بخواد شرط علمی بشه، این خلاف اصله، این اثباتش حجت جداگانه ای می طلبه.
بسیار. اینک بر اساس این مبنا که انقضای معونها تا پایان سال شرط واقعی است، اگر مکلف به خاطر ظن به زیادی ربح ها تعجیل کند و زودتر خمس را پرداخت کند و سپس با تجدد معونه های جدید کشف خلاف شود، قهرن آنچه پرداخت شده خمس نبوده بلکه ملک شخصی مالک می باشد، که در همین جا دو حالت متصور است.
خب پس الان که کشف خلاف شده، مشخص شده که بعضی از اموال زه در دست این مستحقه، یعنی اونی که دست مستحقه خمس نیست، اونی که
مال
در دست
شخصیه.
مستحقه بخشی از اموال شخصی این آقا بوده. خب اینجا دو حالت دارد، یا عین اموال این شخص موجود هست یا موجود نیست. الف
الف یا عین خمس در دست مستحق باقی است، که اینجا به خاطر قاعده سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم مجاز است و قدرت دارد که به مستحق رجوع کند و مال خودش را بگیرد.
خب دقت بفرمایید، اگر اون چیزی که تحت عنوان خمس تحویل داد، بعدم کشف خلاف شد که خمس نیست و در واقع ملک خودشه، هنوز در نزد مستحق عینش موجوده، مثلا اگه گندم بوده خود گندما موجوده، اگه برنج داده خود برنج موجوده، اگه پول داده خود همون پولا موجوده، غرض این که اگر نفس اون عین در نزد مستحق هنوز موجود بوده باشد، این آقا با توجه به قاعده سلطنت که فرماید الناس مسلطون علی اموالهم، این مردم به اموالشون تسلط دارن و چون به اموالشون تسلط دارن، اونی که در دست مستحق مال زیده، خب مالش میتونه بره پس بگیره، با استناد به قاعده سلطنت میتونه بره از اون آقای مستحق مالش رو پس بگیره و بذاره دوباره تو انبار خودش. این بر فرض این که نفس این موجود باشه و حتی شکلش و خصوصیاتش هم تغییر نکرده باشه.
باشه.
این فرض اول. فرض دوم
ب و یا اینکه آن این تلف شده است، که در همین جا باز دو فرض جداگانه تصور می شود.
خب این تلف شده یعنی چی؟ یعنی ممکنه که شکلش عوض شده باشه و ممکنه که نه، اصلا خورده و تمام شده رفته. اون چیزی که متعلق خمس بود مثلا خورما بوده، برنج بوده، گندم بوده، این خورده و تمام شده رفته. یک فرض برای تلف اینه که دیگه قدر متیقن از تلفه. یه وقت هم هست نه، تلفش به این صورت بود که اگر اون خمسش گندم بوده، گندم ها رو که به این شخص مستر تحویل داده، این فقط تازه برده آرد کرده، گندم ها تبدیل به آرد شده، قرار آرد رو ببره خمیر بکنه و ازش نون بپزه، ولی هنوز آرد موجوده. ما همین رو هم تلف تفسیر میکنیم، چون بالاخره
درست
عین اون شکل اولی دیگه از بین رفت.
رفته.
در اینجا خودش دو حالت دارد، اون دو حالتش بینه که این مستحق یا علم به وضعیت اون مالک داشته یا نداشته. اگر علم به وضعیت مالک نداشته، خب اصلا مستحق آدم غریبه‌ایه، اینو نمیشناسه، از روزگارش هم خبر نداره، چیزم که بهش تحویل داده تحت عنوان خمس بوده، خب بنده خدا خوشحال شده براش دعا هم کرده، بعد عرض به خدمت شما رفته درش تصرف کرده و تمام شده رفته، یا مثلا اگه گندم بوده تبدیل به آرد کرده. اگر
درست
مستحق علم به وضعیت مکلف نداشته، حتی شک هم نداشته، کلا بی توجه و بی خیال این مسئله بوده، اینجا قدرت رجوع به مستحق رو نداره. چرا قدرت رجوع به مستحق رو نداره؟ به خاطر اینکه قاعده غرور در اینجا دامن خود مالک رو میگیره. ما قاعده داریم که المغرور یرجع الی من غره، اون کسی که فریب خورده باید بره به کسی رجوع بکنه، دامن کسی رو بگیره که موجب فریبش شده. از شما سوال میکنم، در این قضیه که کشف خلاف شده و متوجه شده که این حساب کتاب ها اشتباه بوده، آیا مستحق تقصیر داشت و نقش داشت که این اتفاق بیفته، یا خود مالک سبب این مسئله بوده؟
خود مالک سبب این مسئله بوده دی،
بله،
حالا
تعجیل
تعجیل
خودش
کرده.
سبب شد، تعجیل خودش، شرط خودش، یعنی این کشف خلاف و این مسئله هیچ ربطی به شخص مستحق نداره.
نداره.
وقتی هیچ ارتباط و انتصاب بهشون نداشته باشه، نمیتونه یقه طرف رو بگیره بگه بالاخره تو تلف کردی، باید زامن باید تدارک بکنه. نه، هیچ دلیل ما بر ضمانت در این فرض نداریم.
نداره.
عبارت رو بخونید.
فرض اول، یا آنکه مستحق علم یا حتی شک به حال مکلف نداشته که او واقعا بدهکار نبوده است، فلذا با این ذهنیت آن مال را خرج کرده است. در اینجا شخص مستحق ضامن نیست، چرا که مالک آن شی را به عنوان خمس پرداخت کرده است و مستحق هم با همین اعتقاد آن را دریافت کرده است، فلذا از جانب مالک مغرور واقع شده است و طبق قاعده المغرور یرجع من غره، پس
الا
این
من غره،
الی من غره، پس این ضرر به خود مالک برمیگردد.
یعنی اگه صحبت از غرره هم باشه، اینجا الان مستحق مغرور واقع شده، اون گول خورده، و اگه قرار باشه که این غرور و گول خوردن تدارک بشه، باید برگردیم به خود مالک که او خودش سبب شد این رو به عنوان خمس تحویل بده و الان این گرفتاری پیش بیاد. بالاخره اینجا حرف ما اینه، مقصود ما در این فرض اول اینه که اگر کسی بخواد به قاعده غرر هم استناد بکنه، قاعده غرر دامن خود مالک رو میگیره، یقه او رو میگیره، چون خودش سبب این قضیه بود. این مال، این مستقی بیچاره که ادعایی نداشته، حرکتی نداشته، از روزگارش هم که خبر نداشته، این تو خونش نشسته بوده، مالک خودش اومده سراغش، بعد اونم تحت عنوان خمس داده، اونم با همین عنوان گرفته. یعنی هر طور که حساب کتاب بکنیم، مستحق نقشی در فریب و گول خوردن مالک نداشته.
نداشت، خودش شخص گول زده واقعا. مثلا اینجا دیگه
حالا
این
این مثال
عجله
هم
که داشت،
ملاحظه بفرمایید، مثل چی؟ مثل جایی که
مثل جایی که زید مالی را به امر می دهد به عنوان این که آن مال ملک خودش می باشد و سپس امر هم در آن تصرف می کند و تلف می شود و بعد از آن معلوم می شود که آن مال برای بکر بوده است، که در اینجا همه معتقدند که زید ضامن است و امر مغرور است و یرجع الی من غره که جناب زید می شود.
خب مثال دقت کردید، چه مثال روشن و واضحی بود. ببینید، عرض به خدمت شما، من مالی رو با این اعتقاد که برای خودم هست به شما میدم. توجهم اینه، اعتقادم اینه که این مال برای خودمه، به شما میدم. شما هم این رو به عنوان یه هدیه از طرف من میپذیری و تصرف میکنی و از بین میبریش.
بله.
بعد از اینکه میگذره کش میشه، عجب این چیزی که به شما دادم برای خودم نبوده، برای بچ بوده،
اشتباه شده.
برای اون آقا جواد بوده مثلا. من ملک آقا جواد رو دادم به شما. خب
درسته.
بله،
خب
آقا
نداره
جواد
آقا
باید
جان.
روحش اینجا حاضر باشه.
درسته.
خب در این صورت این چیزی که به شما دادم بعدا معلوم شد که ملک خودم نبوده، برای آقا جواد بوده. خب ایشون میگه من راضی نبودم این رو به آقا طاهر بدید، چرا دادید؟ خب اگر ملک دیگری در بیاد و او رضایت به این نداشته باشه، در اینجا اون کسی که یقش گیره من هستم. چرا؟ چون من سبب شدم که این غرر و ضرر اتفاق بیفته. و المغرور یرجو الی من غره. الان کی در واقع در اینجا ضرر دیده و فریب خورده؟ همون
آیه
آقا جواد.
بله استاد جواد،
خب
ایشون ضرر دیده و آقای
ایشون ضرر کرده، منشأ ضررش کی بوده؟
بله
من بودم یا شما بودید؟
شما
بله
بودید
درست، شما
معذب
مصرف کردید و شما تلف کردید، ولی کی
بله
این رو به شما داد؟ اون عامل اصلی کی بود؟
جناب
بنده
والا
هستم.
بله
چون من این رو به شما دادم و به حسب عرف انتصاب ضرر و غرر به من صدق میکنه، بایست اون مغرور به من رجوع بکنه. بنابراین آجواد به من رجوع میکنن و ضررشون رو از طریق من تدارک میکنن. اینجا ایشون حق نداره یقه شما رو بگیره، دست به دامن شما بشه و مال تلف شدهش رو از شما طلب بکنه. نه، اون کسی که
به
باز
شما چاره
پاسخگو
نیستید.
باشه من هستم. حالا در اون مثال هم همینطور، در اونجا هم خود مالک اومده این رو تحت عنوان خمس به مستحق تحویل داده و این بنده خود چون فرض بر اینه که خبر نداشته، نقشی در مغرور واقع شدن مالک نداشته. اون چیزی که سبب شده مالک مغرور واقع بشه خودشه. بنابراین المغرور رو یرجع الی من غره باید در واقع به خودش برگرده و ضرر متوجه خودش
درست.
میشه. این فرض اول،
بله.
که فرض بر اینه شخص مستحق علم
علم
به
نداره.
وضعیت مالک کلن نداشته، حتی
نداشته.
شکم براش تصور نمیشده. این فرض اول. بریم سراغ
بله.
فرض دوم، که فرض بر اینه که مالک چی مستحق یا علم
علم
داشته
داره.
یا اقلا یه شکی براش پیش اومده.
یه
چجور؟ یه
خبرایی
مثال
بوده.
خدمتتون عرض بکنم. فرض بفرمایید این مالک خمس رو به کسی تحویل میده که فامیلشونه، از نزدیکان و بستگانشونه. بعد از اینکه این رو به عنوان خمس بهش تحویل میده، یه هفته بعد متوجه میشه که برای اون آقا که بهش خمس داده مثلا فلان مسئله خیر پیش اومده، الان خودش پول لازم شده، یا مثلا اگه میخواد مجلس بگیره الان خودش احتیاج به گندم داره که نون بپزه. تا متوجه این مسئله میشه، اون مستحق میره چیکار میکنه؟ خیلی سریع و سسود همه گندم ها رو میبره به آسیاب. بین
آب
آسیابا
میکنه.
میگه آقا هر کار داری بذار کنار، خیلی سریع گندم های منو آرد کن. بهش میگه میخوام نهار میخورم. میگه نهار چیه؟ فعلا نهار تو بذار کنار، بیا زودتر اینا رو آرد کن، من نهارتم حساب
بیشتر
میکنم.
میدم. درسته.
هدفش چیه؟ هدفش اینه که از این مسئله شرعی استفاده
مستهلک
بکنه،
کنه.
زودتر در عین تصرف بکنه، عین رو از اون صورت اصلیش خارج بکنه. بعد عرض به خدمت شما، گندما رو که آرد میکنه میاره خونه، میبینه که زنگ در خونهشون به صدا داره. من میره جلو، میبینه عجب، پسر عموه. پسر عمو چی کار داری؟ چی؟ ما یه اشتباهی کردیم، گندما رو به عنوان خمس به شما تحویل دادیم، ولی الان فهمیدیم که با این حساب کتابای جد اصلا خمس بدهکار نمیشیم و اون گندم ما اصلا خمس نبوده.
سمت
اگه یادتون
پس
باشه آقا،
شما
اگه یادتون باشه آقا سر درس گفت اینطوریه.
بله
خب شما پس بی زحمت اون گندم
آره
های من که دیگه الان ملک من هست رو پس بده.
آره اونم
بعد ایشون
ناولا
به
بود
شما
اسم یکی
میگه
پسر ما.
همونطور که شما پای درس حاج آقا بودیم، منم پای درس حاج آقا بودم آخه. اگه یادتون باشه آشقا فرمود اگر این موجود شما میتونه استرداد بکنی، ولی الان دیگه این موجود نیست، این تلف شده. میگه ای پسرمو چی شده این تلف شده؟ میگه بیا نگاه کن همه او گندم الان دیگه تبدیل به آرد شده. خلاصه بهش میگه اونی که شما از درس حاجا یاد گرفتی خب منم یاد گرفتم. حالا اینا رو در روز میلاد آقا امام حسین بود، به برکت این روز میلاد این بحث فقهیمون رو در لسان مزاح و شوخی قاطی کردیم
قشنگ
که
مثلا
هم
یه درس
انشاءالله
یاد
بهتر
بمونه
جا
اون استاد
بیفته،
آخر
هم
عمر آقا.
لبخندی به لب دوستان نشسته باشه انشاءالله.
بزرگواری بس ممنون استاد.
بله، غرض این که اگر مستحق در اینجا علم به حال مالک داشته باشه اینطوری سوء استفاده کرده باشه، اینجا دیگه زامنه. چرا؟ چون اینجا به حسب عرف و قضاوت عرف انتصاب غرر دیگه به همین مستحقه. وقتی انتصاب غرر به مستحق باشه خب قاتن به همون رجوع میشه و او باعث حتما تدارک بکنه. عبارت رو بخونید بی زحمت.
بله استاد. اینک در ما نحن فی هم ها کذا، چون مستحق علم به واقعیت نداشته باشد پس از جانب مالک مغرور
خب
واقع
این
شده
ببخشید
است.
این چون برای
بل ما
قبلی بود
قبلا.
دیگه، آره اینو
بله
دیگه
استاد.
نخونه، دیگه ولش کنه، بریم سراغ
بله.
فرض
فرض
دوم.
دوم. فرض دوم. و اما اگر علم به حال مکلف داشته باشد یا حتی شک در آن داشته است، در اینجا تصرفش در آن مال تصرف عدوانی بوده است.
احسن ببینید
چرا
اول
که
نکتهش همینه، این وقتی فهمید که این پسر اموش بنده خدا در محاسبه خطا کرده و اونی که بهش داده دیگه در واقع خمس نیست، مسئله را میدونه که باید پس بده، ولی جلوتر رفت اونجا بیچاره آسیابان رو گفت حتی نهارتو نخور بیا زودتر اینا رو آرد کن، این تصرف دیگه تصرف عدوانیه. چون الان فهمیده که این مال دیگه خمس نیست، دیگه علم داره که اینی که تو دست خمس
مال
نیست،
خودش نیست.
این مال اون مؤمنه، مال اون پسر عموه، و در اینا داره عدوانا در این مال تصرف مو، این تصرف دیگه تصرف عدوانی میشه.
بله. چرا که در این فرض مستحق از ناحیه مالک مغرور واقع نشده است،
بله
بنابراین طبق قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، قهرن ضامن خواهد بود.
احسن، درود بر شما. این تمام ادله این حقیر در باب اثبات مدعامون در مسئله 79 بود که به لطف
بسیار
امام
عالی.
حسین کامل شد. خب چون وقت کلاس فقهمون نه تنها تمام شده بلکه 10 دقیقه از کلاس اصول رو اما تصرف کردیم، اگر اجازه میدید دیگه بی مقدمه همینجا بحث رو به پایان برسونیم. رسیدیم به مسئله 80 الحمدلله، که ماشاءالله به
80
فضل خدا
انشاءالله.
بعد از تعطیلات نوروز در 14 نوروز در 14 فروردین انشاءالله به لطف امام حسین حیات و عافیت و توفیقی باشه از مسئله 80 بحثمون رو شروع میکنیم. خب یه
انشاءالله
صلوات شما
شاید
تشریف داشته باشید، یه صلوات بفرستید
بله
وارد
استاد.
بحث اصول بشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.